انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح جهان.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید و دنبال میکنید این برنامه را. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. عزیزان، امروز مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان و بزرگواران، از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه ما باشید و در آغاز مزین میکنیم برنامه را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت خواهیم کرد و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگواری پرسیدند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟ و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم می توان عبادت کرد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، از هولناکترین عذابهای قبر که میت در شب اول قبر به آن مبتلا می شود، فشار قبر است که مؤمن و کافر، کوچک و بزرگ، باید حد طبیعی و ناگزیر آن را تحمل کنند. اما این فشار تحت اعمال انسان و پرونده‌ای که با اوست بسیار متغیر است. ابو بصیر میگوید به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم آیا احدی هست که از فشار قبر نجات پیدا کند؟ فرمود پناه به خدا میبریم از فشار قبر، چقدر قلیل و اندک هستند آن افرادی که از فشار قبر نجات پیدا کنند. خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را از ایشان پرسان میکنیم. استاد سلام بر شما. برادر بزرگوار پرسیدند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشالله که شنیدن این برنامه ها وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که مؤمن مراتبی داره. تو بعضی از آیات قرآن، تو بعضی از روایات مؤمن یعنی ائمه علیهم السلام و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قطعا اینجا مؤمنون امامان علیهم السلام هن. از امام شروع میشه مؤمن تا به مؤمن فاسق منتهی میشه. مؤمن هست، ایمان داره، هم به زبان هم به قلب حقایق رو باور داره، اما عملا گناهان مرتکب شده. خیلی فرق میکنه. اون که امام صادق علیه السلام فرموده که هرگز مؤمن فشار قبر نخواهد دید، خب شهدا مؤمنن، ائمه علیهم السلام از اتم مصادیق مؤمنین هستن، خب اونا که فشار قبر ندارن قطعا فشار قبر ندارن. اون چی پیامبر فرموده که حتما فشار قبر داره، یا اینکه دعا کرده که خدا فشار قبر از این افراد بردار، خب اونها مؤمنن، منتها مؤمنی که ممکنه گناهی کرده و گناهانی که باعث فشار قبر میشه ها. نداشت باشن دوستان که حالا چون این سوال مطرح شده نداره که من اون برخی از عوامل فشار قبر رو هم خدمت دوستان عرض کنم. یکی از این عوامل فشار قبر بد اخلاقی است، مخصوصا تو خانواده. کسی ممکنه سعد ابن معاذ باشه، شخصیت بسیار بزرگوار، از بهترین یاران پیامبر، از اون افسران، از اون چون رئیس طایفه اوس بود سعد ابن معاذ، در جنگ احزاب در جنگ خندق مجروح شد و بعدم شهادت رسید، یعنی شهید از دنیا رفت. با همه عظمتش پیامبر در تشییع جنازه شرکت کرد، پا برهنه شرکت کرد، بدون عباردا شرکت کرد، به شکل خاصی دور تابوت صد دور میزد. بعد که از پیامبر سوال کردن که این کار رو چرا کردید، فرمود که دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل و 70,000 فرشته به احترام صد در تشییع جنازه شرکت کرده بودند. هر جا جبرئیل میرفت منم میرفتم، چون دیدم جبرئیل و فرشتگان پابرهنه و حالا پابرهنه فرشتگان نیاز به توضیح داره بودن، من هم به احترام اونها پابرهنه شرکت کردم، بدون عبا شرکت کردم. خب وقتی که سعد و پیامبر پرسیدن که چرا سعد به چه حساب به خاطر چه عملی به این مقام رسیده که اینقدر مورد توجه مورد احترام فرشته‌ها بوده، پیامبر فرمود سعد سوره قل هو الله خیلی دوست داشت، سواره پیاده نشسته ایستاده در هر حال این سوره رو میخوند، به خاطر علاقه او به سوره توحید این گونه مورد احترام و توجه فرشتگان واقع شد. خب وقتی پیامبر سعد دفن کرد، مادر سعد که اونجا ناظر این کارها بود رو به سعد گفت که هنی لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد. در واقع داره که پیامبر فرمود که لا تحتمی علی الله یا ام سعد، برای خدا تکلیف تعیین نکن، تو چه میدونی که سعد تو بهشته که میگی که بهش بر تو گوارا باشد باد، الان تو فشار قبره، الان سعد ابن معاذ شهید در رکاب پیامبر. بعد از پیامبر سوال کردن چرا سعد با این عظمتش وقت باز فشار قبر، فرمود بله چون سعد تو خونه یه مقدار اخلاقش تند بود و بد اخلاقی، نتیجه حالا شد این فشار قبر. چنان که در واقع داریم که جل فشار قبر از نمامی و سخنچی نیست. خب کسی است که همه کاراش خوبه، مؤمن هم هست، عباداتش هم انجام داده، اما سخنچینی هم کرده و توبه هم نکرده این سخنچینی، این تو قبر فشار قبر خواهد داشت. یا مثلا فرض کنید که کسی که اهل غیبته، غیبت یکی از نتایجش فشار قبره، مؤمن هم هست، با ایمان از دنیا میره، ولی این غیبت خلاصه فشار قبر رو داره. یکی از عوامل فشار قبر اینه که انسان نماز رو ضایع بکنه، در واقع داریم که رکوع رو ضایع کنه که ظاهرا رکوع خصوصیتی نداشته باشه، سجده یا کل نماز رو ضایع میکنن. بعضی‌ها میبینن که رکوع سجدهشون رو درست انجام نمیدن و یکی از نتایج این ضایع کردن نماز فشار قبر. چنانکه از عوامل فشار قبر عدم پرهیز از بول هست که باز ظاهرا بول هم خصوصیتی نداشته باشه. کسانی که از نجاست پرهیز نمیکنن، براشون نجس پاکی خیلی مهم نیست، اینا عوامل فشار قبر. وقتی در کسی باشه ولو اینکه با ایمان از دنیا رفته باشه حتما فشار قبر خواهد داشت. این یک نکته که خلاصش این شد که شما مؤمنین رو مساوی نگیرید. بعضی مؤمنین هستن که مقتضای فشار قبر درشون نیست، که البته اینا خیلی کمن اون چه از روایت فهمیده میشه، این تعداد خیلی کمن، خب اینا فشار قبر ندارن. بعضی مقتضای فشار قبر درشون هست، مؤمن هم هست، این فشار قبر داره، هر دوشون هم مؤمن. این میشه جمع بین فرمایش پیامبر و فرمایش امام صادق علیه السلام. نکته دوم این که هر کلی که دوستان در روایت میبینن اینها ممکنه که تخصیص خورده باشه. برابر این اون که امام صادق علیه السلام فرمودن که مؤمنی هرگز فشار قبر نخواهد داشت، این عامه. اون که پیامبر فرمود اون تخصیصه، الا این که مثلا چنین باشد که اون رو تخصیص میدن. نکات دیگه هم راجع به این بخش اول سوالشون هست که حالا چه کنیم که فشار قبر نداشته باشیم؟ اون علل و عوامل ایجاد فشار قبر از خودمون دور کنیم. مخصوصا نمامی و سخنچینی رو خیلی خطرناک است. قدم در با داریم جل فشار قبر از نمامی سخنچینی است. اون اسباب اگه در انسان نباشه، طبعا دیگه انسان مؤمن فشار قبر نخواهد داشت. نکته دوم این که برخی از کارها، مثلا روزه ماه مبارک رجب، حس کنم که بعضی از سوره های قرآن، بعضی از عبادت ها که این مجموعه این عبادت ها اون عواملی که فشار قبر رو برمی‌داره در کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی عاشق عباس اومده. شاید اونجا ایشون حدود 7-8 مورد رو از دعاها و سوره های قرآن و روزه های خاص و اون عواملی که باعث فشار قبر برداشتن فشار قبر میشن اونها رو ایشون اونجا آورده. اونها رو اگه انسان انجام بده و توجه داشته باشه و دعا کنه و مؤمن هم از دنیا بره دیگه و چی برای فشار قبرش باقی نمیمونه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، خداوند در سوره کهف آیه 19 می فرماید هنگامی که قیامت برپا می شود و با نفخ سور اول همگی می میرند و با سور دوم زنده می شوند، وقتی ملائکه از مدت اقامت در برزخ از آنها می پرسند، چه مقدار در عالم برزخ اقامت نمودید؟ می گویند گویا یک روز یا نصف روز در آنجا مقیم بودیم. بسیاری از افراد علاقه دارند که از زندگی انسان در برزخ و حقیقت این عالم آگاهی کامل به دست آورند، ولی باید توجه داشت که آگاهی کامل از جهان برزخ برای ما امکان پذیر نیست و تا انسان گام در آن جهان نگذارد نمیتواند با کیفیت آن پی ببرد. به قول یکی از بزرگان، عالم برزخ نسبت به این دنیا مانند همین دنیا نسبت به شکم مادر است. اگر به بچه در شکم مادر بگویند در ورای این محل تو عالمی است که بسیار بزرگتر از شکم مادر است، نمیتواند ادراک کند و بفهمد. با این حال میتوان صورتی ناقص و شبهی مبهم از آن جهان را ترسیم کرد. از این رو بدن برزخی و عذاب و نعمتهای آنجا را به لذت و یا نعمتهای وقت خواب تشبیه کردند. اگر آنچه را در جهان رویا و در عالم تصور از خود مشاهده می کنیم با واقعیتی بیشتر و حقیقت روشنتر تجلی کند، باید نام آن را زندگی برزخی بگذاریم. موجوداتی که در عالم برزخ هستند ماده ندارند، اما شکل و صورت و حد دارند. آنجا عالم مجردات است، اما به صراحت آخرت هم نیست. در جهان برزخ آثار ماده مثل گرمی و سردی و شیرینی و تلخی و یا شادمانی و غمگینی وجود دارد، هرچند خود ماده وجود ندارد. بدن ما در برزخ بدن مثالی است، یعنی از لحاظ شکل به عین همین بدن است، ولی دیگر جسم و ماده نیست بلکه لطیف است. سال بعدی برنامه را هم خواهر گرانقدر پرسیدن گفتند که آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید جواب این خواهر عزیز و محترم را.
پس کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست.
بله.
چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز رو بخون و در اون در عالم دیگه چون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی‌داره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرهایی که اهل بهشت میگن، یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوریست، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه. از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منتها باز اینم دوستان ترجیح داشته باشن بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه.
بله.
تو دنیا موفق نشد. عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه. کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودا جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل ما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعته طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه، این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه همه چی کمه، در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم، یک مؤمن باشد، دو بعضش در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولی زمان فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشده.
بله.
پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بعضش رو در دنیا کاشته باشه. شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم شنونده در مسیر دانایی بودید از شما سپاسگزاریم. همچنین تشکر می‌کنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز هم همراه ما بودند و پاسخ گفتند مسائل معارفی شما عزیزان را. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.